أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين سیما بقیت الله فی الاردین فلعنت على اعدائهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خلق السماوات بغیر عمد ترونها و القا فی الارض رواسی ان تمید بکن و بث فیها من کل دابه و انزلنا من السماء ماء فانبتنا فیها من کل زوج کریم. در آیات قرآن گاهی از اوقات به مباحث طبیعی برخورد می شود، به مباحث علوم طبیعی برخورد می شود، که ولو این که این آیاتی که در مباحث علوم طبیعی هست، اینها هر کدامش چه بسا تأویلات بسیار رفیع و بلندی در معارف داشته باشد، اما در بحث تنزیلی اون اشعاری را که به علوم طبیعی میداد گاهی از اوقات اینها حیرت آوره، که الله اینها رو در اصطلاح میگن، اینا رو میگن معجزات علمی قرآن. این یه اصطلاحی است در، شاید این از قرن 19 مسیحی این اصطلاح شاید رایج شده، الی زمان هازا هم میگن و برخی از تفاسیر هم اینها در این زمینه رقم زدن، مثل تفسیر آلوسی بغدادی و امثال زالک، که حالا فارغ از اون جنبه های افراط و تفریطی که در بحث هست، خود این بحث خودش یک موضوع بسیار با اهمیتی است که برخی از آیات شریف قرآنی اینها دلالت به مطالبی میکند در علوم طبیعی که در اون دوره این مطالب معلوم نبوده، که یکی از اینها همین آی مبارکه خلق السماوات بغیر عمد ترونها از اینجا، و القا فی الارض رواسی ان تمید بکن. رواسی به معنای کوها، کوها خب اینها در زمینه استمرار حیات کره ارض، کره زمین، نقش بسیار حیاتی دارد. کوها نقش بسیار کلیدی است، نقش بسیار اساسیه. فواید خیلی زیادی برای کوها ذکر کرده اند که یکی از این فواید مربوط به همین است، در این آیه مبارکه بهش دارد تصریح می‌فرماید که زمین را از لرزه و از اون حرکت‌های بیجا ممانعت کند، یعنی لنگر باشد برای زمین. این امروز در علوم طبیعی ثابت شده که اگر چنانچه کوها نباشد، زمین یک سلسله حرکاتی دارد که این حرکات در کره ماه الان دیده میشه در آیه مبارکه حتی عاد کل ارجون القدیم، در اونجا به این حرکت کره ماه پرداخت شده که یک در اون حرکت دورانی که داره یک انعطافی در حرکت میکنه، اون باعث میشه که یک سلسله مسائل عرض میکنم که یک سلسله مسائل خاصی در کره ماه ایجاد میکنه که در قرآن تعبیر کرده به حتی عادک الارجون القدیم، مثل اون لرزشی که به شاخه خرما میفته، به این شاخه‌های برگ خرما میفته، لمبر دادن هایی که ایجاد میشود. این در حرکت کره ماه هست، این لمبرها که حالا این چجور در قرآن بوده، این رو من چجورش رو، این برای ما عجیب نیست که خب انشالله ما اهل توحید هستیم و انشالله ما معتقد به قرآنیم، اما اون کسانی که اینها به قرآن به عنوان وحی اعتقاد ندارن یا این را حاصل خواب پیغمبر میدانن، حاصل انقدرم بدبختن، باز نمیگن حاصل کشف پیغمبر، میگن خواب پیغمبر. اینقدر کسی بدبخت باشه که حتی نگه حاصل کشف پیغمبر، حتی نگه مکاشفه، بگرد حاصل خواب پیغمبر، این خیلی بیچارگی میخواد. حالا اون کسان واقعا اینا باید جواب بدن که در خواب آیا اینجور کشفیات علمی هست؟ واقعا این چه خوابیه که درش اینقدر کشف علمی هست؟ خواب حکایت میکند از اون سلسله ارتکازاتی که در انسان هست، یعنی باید در ساحت وجودی او یه چیزی وارد شده باشه تا این در خواب برای او باز به نمایش بیاد. این حرکت حتی آدکل ارجون القدیمی که در قرآن دارد به ماه نسبت میدهد، این از کجا در ساحت وجودی پیغمبر خدا وارد شده؟ مگر اینکه کسی بگوید که پیغمبر خدا اون اصل عالم امکانه. اینها یه چیزی در جوانیشون شنیدن که یه عارفی گفته است بر این که قرآن باطن نبوته و از باطن نبی به ظاهر نبی جاری می شود، و اینقدر اینها بیچاره و مسکین هستند که معنای این کلام رو نفهمیدن، آخر خواستن تأویل کنن برای خودشون، از توش خواب در آوردن. اون کسی که دارد این حرف را می زند، او وجود مقدس خاتم را کل عالم امکان می داند و همه ممکنات رو دارد، او ظهورات اون ذات می داند. لذالک یکی از شؤونی که در این عالم امکان جاریست این شأن وحی است که می گد این شأن از باطن خاتم به ظاهرش جاری می شود. اون خودش یک بحث بسیار مهمیه در مباحث عرفانی، نه این یاوه ای که بیاد کسی بگوید به عنوان این که خواب و خواب شده منشأ وحی، قدر کسی کج فکر باشه. اون خواب واقعا چجور به او می نمایاند که کوها اینها حرکت زمین را کنترل می کند. این یه بحث علمیه، این در زمره علوم تجربی هست. به هر تقدیر در این آیه مبارکه و سایر آیات قرآنی، یه ذره بلند بگید گوش من، شما اشکالتون اصولا ناظر به عرض من نیست، خروج موضوعی دارید میکنید. شما ببینید، اونی که بنده دارم خدمت شما اینجا عرض میکنم اون اینه که خوابی که دارن این را روانشناسان تحلیل میکنن بیان میکنن، این عبارت از یک سلسله وارداتیست که به ساحت وجودی انسان صورت میگیرد. بعدن این واردات در بعضی از مراتب به ظهور میرسد. یکی از مراتبی که این سلسله واردات دارد درش ظهور میکند خوابه، یعنی سلسله باورهایی در او در طول زمان ایجاد شده، این حالا داره در یک مقطعی خود رو بله می نمایاند که یکیش خواب. اما اون خوابی را که شخص متعلق بهش اعتقاد دارد در مورد انبیا، در مورد اولیا، اون دیگه به غیر از این خوابیه که دارد شخص روانشناس میگه. اون خوابی که بله به نسبت انبیا و اولیا شخص متعلق او را اعتقاد دارد، یکی از اقسام وحیه، او خودش یکی از اقسام وحیه، و اون دیگه با این خواب بشر عادی قابل جمع نیست. ما کانل بشرن ان یکلمه الله الا وحیان او من وراء حجابن او یرسل رسولا. حالا او یرسل رسولا، اما خوابن باشد اما بیدارن باشد. این خواب اصولا موضوعن و بیانن این اصلا خارج از این خوابی که دارد شخص روانشناس میگن. انتباهت فرمودی؟ اون که اصلا دارد و نادیناه و انیا ابراهیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین. اون خوابی را که او دارد میگد، اون مسکین دارد میگه، او اول خود بشری که دارد این خواب را میبیند و دارد تفسیر میکند. این بشر، بشر محدوده به تمام حدود بشریه، لذا میگد برای بشری مثل ما، مثلیت رو که در قرآن ذکر کرده، این در تعین بشریه، در این قالب بشریه. او میارد مثلیت رو در تمام کمالات بشری میخواد پیاده بکنند. این دوتا با هم فرق دارد، مقام صورت و مقام قالب با مقام ذاتیات، اینا با هم خیلی فرق دارد. مثل این که فرسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا، تمثل کرد. خب شأن تمثل، شأن تعین، این به غیر از اون شأنی است که درش تمام خصوصیات انسانی باشد. این بله، این که آیا اولیاء خدا اینها تعین بشری دارند و ناطقه قدسیه دارند، خب این هست در روایات متعدد. بلکه و کذالک انزلنا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولل ایمان ولکن جعلناه نورا، ولکن ما در تو یک امری را ایجاد کردیم که اون امر ایجاد است، بل اون امر عبارت است از نوری، یعنی تو یک حقیقتی داری در این حال که تو با بشر دیگه شأن مثلیت داری، تو یه حقیقتی داری که این رو سایرین ندارن. اعتماد فرمودید تمام اینها رو کسی بذارد کنار، از مثلیت معنای عینیت رو بگیرد و تطابق تام رو بگیرد، بعد هم اصلا به شأن فراروانشناسی این بشر هم باز توجه نکند که اصلا این انسان به غیر از این روانشناسی ها یه چیزایی دیگه هم دارن، یه شؤون دیگه هم دارن، به اینا هم هیچ توجه نکنن، بیاد خلاصه بگه پیغمبرم به کسی مثل من، حالا یه خورده بالاتر یه خورده پایین‌تر، چطور من خواب میبینم فردا مثلا ننه بزرگم مرد و میمیره، پیغمبرم اینطوری خواب دیده؟ خب حالا در این صورت نه منشأ خواب دیگه اون معنای وحیانی رو پیدا میکنه، نه اون تفسیری که خواب برمی‌دارد، نه اینکه آیا این که حالا او در خواب دیده آیا محقق الوقوع یا نه، هیچ کدومش دیگه، یه خواب دیده. مثل اینکه بله شاعری خواب دیده یه بیتش رو تو خواب کامل کرده. ادوات فرمودید خب این دو تا با هم خیلی فرق داره، این بیان با اون بیان.
یعنی ما برای ماه منزله‌های قرار دادیم تا مثل شاخه خاک خرما باریک بشه، یعنی اشاره به اون حرکت ماه داده که
بعد دور زمین بله ارجون قدیم که میگوین نه چوب خشکیده فقط باشه، اون حرکتی که اون چوب خشکیده میکنه، این عرب وقتی میگرفت این درخت خرما رو میتکون، این بهش این عرض میکنم خوشه نخل که آویزان بود، اینا میتکون که اینا بریزه، این خرماها بریزه، این شاخه های خشکیده یک حرکت لمبری ور میداشت، اینو میگفت که عاد کل ارجون القدیم، یک حرکت لمبری ور میداشت، اون حرکت لمبری را میگفت. تا حد فرمودی اون حرکت در این حرکت دورانی ما هست، اون حرکت هست درش،
در این یک حرکت دورانی داره،
بله یه حرکت اضافه ای داره. حد فرمودی چون درش بر کوههای بلند نداره، اونجوری لرزش ور میداره و این کوه ها اینها باعث میشه که زمین اینطوری بله اینطوری لرزش ور نداره. این کوه ها حضرت امیر هم باز دارن و ود تدب سخور میدان ارزه، خداوند متعال به صخره ها و به کوه ها این حرکت های تکان تکان زمین رو گرفت. در این آیه مبارکه دارد و القا فی الارض رواسی، و خداوند متعال در زمین القا فرمود کوها را، انتمیده بکم یعنی لانتمیده بکم، یعنی تا این که با این کوها زمین به آرامش برسد، زمین از زلزله، زمین از اون حرکت های تندش نگاهداری بشود. این یکی از همون علوم طبیعیه که امروز معلوم شده. و بست فیها من کل دابه. آرزم به محضرتون که در علوم طبیعی بحث می شود که در زمین فاکتورهای متعددی هست که این فاکتورها اگر یه دونش به هم بریزه، این که اصولا روی زمین حیات شکل نمی گیره، روی زمین حیات شکل نمی گیره، یکی از اونها همین است که اگر زمین دائما در زلزله بود برش حیات شکل نمی گرفت. این هم باز خودش از همون علوم طبیعیه. می فرمد و القا فی الارض رواسی انتمیده بکن و بث فیها. خداوند متعال جلوی زلزله های زمین را گرفت، نه زلزله های گاهی گاهی، زلزله های پی در پی را گرفت، تا این که بث فیها من کل دابه. بهتون عرض بکنم خود زلزله برای زمین خودش برکته، به ما هو و هو. خود زلزله اگر نباشد اصلا زمین مرده، زلزله مثل نفس کشیدن زمینه، اگر چنانچه که نباشد مرده زمین. زمین مثل یه دینامی دارد عمل میکنه، مثل یه دینامی که دارد بل در زمین ایجاد الکتریسیته میکند و ایجاد قطبین میکند. اینها منشأش همون مواد مذابیه که در زمین هست و این مواد مذاب از زمین که میزند بیرون، اینها دارد همون میدان مغناطیسی زمین رو ایجاد میکند. یه بحث مفصلی داره در ساختار و ساختار دینامی که زمین داره، که درش این مواد مذاب خودش نقش اول و اساسی را دارد. اگر اینها نباشد اصلا زمین مرده، یک کره مرده ای هست و حیات زمین بر همین زلزله هایی است که دارد واقع می شود. اگر این زلزله ها واقع نشود زمین می میرد. این مواد عالی، مواد کانی را دارد می دهد هی از دل زمین بیرون، اینها هی دارد روی زمین حیات رو تجرید می کنه و بر این پایه باز دارد خداوند متعال نیروی الکتریسیته زمین را تقویت برش ثابت می کند، که این یک سپر بزرگ عرض می کنم که سپر بزرگ مغناطیسی دارد دور زمین ایجاد بکند، که از رسیدن اشعه های مرگبار خورشید به زمین دارد جلوگیری میکند. اگر اینها نبود روی زمین هیچ گونه حیاتی شکل نمیگرفت. این خودش یکی از اون معجزات علمی قرآنه که دارد عرض میکنم که حیات زمین، البته این دیگه در این آیه نیست، باز در محله های دیگرش، که دارد این حیات زمین را به گونه خاصی درش ذکر و بیان میفرماید. و بث فیها من کل دابه، و خداوند متعال منتشر فرمود در زمین از هر جنبنده ای را. اینجا فیها نفرمود و بس و بس علیها، بس فیها، خود زمین را به عنوان ظرف قرار داد. ظرف اون شیء محصوری است که با اون حصاری که دارد ازش مظروفش خارج نمی شود. در این آیه مبارکه این ظرفیت زمین را دارد بیان می فرماید. نفرمود و بس علیها، با اینکه وقتی عرب نگاه می کرد زمین را سطح صافی می دید، اینو ظرف نمی دید عرب، یه سطح می دید. ظرف اون چیزی بود که دورورش هم بیاد بالاتر، یعنی یه لبه ای داشته باشه، حاشیه ای داشته باشه که ازش نریزد بیرون. این باز خودش یکی از همون کنایات مهم قرآن نیست که خداوند متعال با نیروی جاذبه برای زمین اون شأن ظرفیت را قرار داده که اینها بله مثل یه دیواری دارد عمل میکنه که این مخلوق از زمین نریزد بیرون. اگر نبود این جاذبه، خب مخلوق پخش میشد این طرف و اون طرف. و انزلنا من السماء. این رو عرض کنم این آیات فقط بحث های این گونه ندارد. خواستم عرض کنم یکی از جنبه هایی که در این آیات مطرح است همین بحث هاست، بحث هایی که سر و کار پیدا میکند با علوم طبیعی و الا بحث های تأویلیش خیلی وسیعه، شاید یک کمی شالا بله مورد عرض قرار بدیم. و انزلنا من السماء ماء و ما از آسمان فرو فرستادیم آبی را. سماء در عربی که از اون لغاتی است که خیلی توسعه دارد، در اون جایی که تقابل با عرض میکند اون جنبه برتر، بالاتر، والاتر، جنبه بالاتر را میگد سما. سما البیت سقفو، سما الفرس زهر، بله زهر و پشت اسب را میگد سما الفرس. سما هرچی که جنبه بالا باشد، هرچی که جنبه بله والاتر باشد. و انزلنا من السماء ماء و خداوند از آسمان فرو فرستاد آبی را. فانبتنا فیها من کل زوج کریم. این یکی از اون بیانهایی است که در این آیه مبارکه بود. باز بیان دیگری که دارد و القا فی الارض رواسی، خداوند در زمین کوه ها قرار داد. این حالا این مدل بحثا تفسیر، حالا تفسیر که نیست، یه اینا یه بیان های سهل آیات و قرآنی دیگه، ولا تفسیر مال معصوم علیه السلام. اینا یک سلسله بل احتمالاتیست که حول آیات دارد داده می شود. این سبک، سبک مرحوم من، این سبک رشید الدین میبودیه که او النوبت الاولا، النوبت الثانیه، النوبت الثالثه این طوری دارد بحث می کند. اولش اونطوری، حالا اینطور، نوبت ثانی مثلا سبک اوست. این که دیده تفسیر رشید الدین میبودی رو اسمشو گذاشتن تفسیر خواجه عبدالله انصاری، نه این که این تفسیر او بوده، او تفسیر خواجه عبدالله انصاری را دیده که اینطوری وارد شده، از او آمده الهام گرفته، اونطوری تفسیر کرده، از او الهام گرفته. و القا فی الارض رواسی، زمین جنبه قابلیت وجوده، همونطور که سما جنبه رفعت وجوده، جنبه فعالیته، زمین جنبه قابلیته. در جنبه بله در جنبه قابلیت خداوند متعال یکی از شؤونی را که قرار داده است مؤمنه. المؤمن کل جبل راسخ لا یحرک العواصف، مؤمن مثل کوهه. چطور اگر در زمینی اون جنبه های سختی و جنبه های استواری نباشد درش سبزینه مستقر نمی شود. یکی از اون جنبه هایی که روی زمین کار می کنن این از خاک مستقر باشد. اگر خاک دائما در حرکت باشه این درش حیات، بله این درش حیات نباتی شکل نمی گیره. او وقت یکی از چیزهایی که خاک را ثابت نگه می دارد همین صخره ها، همین کوه هاست، اینا خاک را ثابت نگه می دارند. در وادی قابلیت هم همین طوره. اون انسان مبتدی اگر در اون عرض وجودش، در کنار او، در جوار او، در زهر او، در خلف او، اگر کوه نباشد، اگر صخره نباشد، این نمیتوند به اون کمالات خودش برسد. لذا می فرماید که المؤمنو کل جبل راسخ، مؤمن مثل کوهه، مثل کوه راسخه. او برای دیگران ایجاد زمینه می کند، اون وقت این ایجاد زمینه باعث می شود سایرین هم بتونن کمال. مرحوم امام، بله امام رضوان الله تعالی در یکی از اشعارشون می خوان این حکمت انقلاب خودشون را بیان بفرماید. می فرماید، این شعر دقیقی از امام، یه بار این را من شاید 24-5 سال پیش در یه جلسه یه مدتی شرح می دادم این شعر را، که بل ترجیح ای نقطه ی عطف راز هستی، برگیرز دوست جام مستی. امام اینطور می فرمان که خم را به گشاب روی مستان، یعنی یک شخص ربانی آمد انقلاب کرد، این می خواد چه کار بکنن؟ می خواد دیگران رو بیاره تو راه. خم را بگشا به روی مستان، بیزار شو از هوا پرستان. از من بپذیر رمز مستی چون طفل صبور در دبستان. آرامده گل صفا باش چون ابر بهار در گلستان. تاریخچه جمال او شو بشنو خبر هزار دستان. بردار پیاله و فروخوان بر ای نقطه اطفراز. بعد میرسد به اینجا میفرماد برخواست عاشقی سفیری، سفیر با ساد، یه عاشقی داد زد. خب بله، این چرا داد زد؟ میخواست دوست دستگیری، میخواست دوست دستگیری. او را به شرابخانه آورد تا توبه کند به دست پیری. و از عشق دیگر سخن نگوید تا زنده کند دلش فقیری. میگد همه این بساط واسه همینه. و بعضی ها میگن امامی اواخر عمرش توبه کرده بود. چه آدم های بی خودی پیدا میشه؟ امام توبه کرده بود آخر عمرش. خب این شعر مربوط به همین اواخر امامه. حالا دیگه بله، خب بله، بله تو نمیفهمی دیگه، این با منه. بله. از عشق دیگر سخن نگوید تا زنده کند دلش فقیری. باز همین رو امام میره تا آخرش. بعد من شاهد شهر آشنایم، من شاهم و عاشق گدایم، دل باخته جمال یارم، دور از شهر گذشت نام و ننگم، بازیچه دور و آشنایم، مست از قدح شراب دور از بر. همینطور این نکته بر آمده از زبانم، از جان و دل و زبان و نایم، ای نقطه. میگه من همین بساط رو درست کردم که از مردم من دستگیری کنم. اول انقلابم امام همینو فرمودن، این شعر مربوطه به آخرشون همینه. اول انقلابم وقتی امام سوره حمد شروع کردن فرمان نگه این حرفا شروع شد. همه این حرفا برای همین هست، بل همش واسه همین چیز هست. همه این حرفا برای همین چیز هست. یعنی همه این بساط واسه این است که یه نفر آدم بشه، یه نفر درست بشه. در روایت داره که امیرالمومنین صلوات الله در میدان جنگ بودن، محشر داشتن میکردن، یه کسی آمد جلو گفت یا علی من سوال از شما دارم. حضرت فرمان بگو. گوه این که تو میگی که خدا واحده و واحد نیست. یکی گفت حالا وقت این سواله. حضرت فرمود ساکت باش، همه اون حرفا واسه همینه. بعد امام شروع کردن ان لهذا الكلام معنیین، این کلام دو معنا دارد. وسط میدان جنگ، یعنی همه برای این است که این غایت به ظهور برسد و این انسان به کمال وجودی خودش برسد. و القا فی الارض رواسی، ما در زمین کوها قرار دادیم. اون کوها کی است؟ المؤمنو کالجبل راسخ لا یحرک العواصف، تا این که به این کوها زلزله زمین گرفته بشود. یک مؤمن میتواند یه بلا را از یه شهری دفع کند. این چیه معناش؟ یعنی این مؤمن میتواند یک شهری را هدایت کنه، میتواند این مؤمن یک شهری را به کمالات برسونه. مرحوم امام میفرمودن من به شهری رفتم، دیدم اونجا، دیدم بعد نوعا مردمش آدمای خوبی هستن. وقتی تحقیق کردم دیدم اونجا، بله اونجا آقای خوبی داره. دیدم اینقدر تاثیر کرده در مردم، آقای خوبی داره اونجا، بله اونجا عالم خوبی داره. اینطوری و میفرماید که اقل شما شفاعتن در قیامت به اندازه دو قبیله را شفاعت میکنند، به اندازه قبیله ربیعه و مزر. یعنی چی؟ شمرده بود بل حدود 200 نفر. یعنی مؤمن اون کسیه که بتونه حداقلش 200 نفر را بیارد تو را. شفاعت اینطوریه، بره خودش را به اینا بچسبونه، اینا بیارد تو را. یکی از جاهایی که آقایون علما، آقایون طلاب، شما که خب به حمد الله هم در سن جوانی هستید، هم الله موفقیت سروران من، مراسم اعتکاف رو توجه کنید. این نسل دارد به اعتکاف رو میکند، این جوانها دارن میان در اعتکاف ها. شما خودتون را بل مهیا بکنید، خب الحمدلله خودتون از اهل عمل هستید، در این اعتکاف ها شرکت کنید. این جوانها که میان اینا را بیارید تو راه دیانت. این آمده، این داره میگه من آمدم ها، کسی از من بس در این مقام دستگیری کنه، این داره این رو میگه. شما اون و اون مؤمنی باشید که اقل شفاعت شما دو قبیله ربیعه و مزره، که بیارید دیگران رو تو راه. و اینا دارن میان دیگه، خب بیاریدشون. این آمد، این جوان آمد، دید اعتکافه، آمد ثبت نام کرد. و از زنف ناس بالحج، ابراهیم تو مردم داد بزن، یعتو که رجالن میان سمت تو، و علا کل ذامر یعتین من کل فج عمیق لیشهد و منافع لهم، اون منافعشون رو بهشون به نمایانید شما. این شأن مؤمنه، المؤمنو کل جبل راسخ لا یحرک الاواسخ. نه اینکه شما به تو همون مراسم شروع کنید با اونا بل بهر رو کر کردن، شما برید از خنده های اونا بل برای اونها باب توفیق را بگشایید و باز کنید انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.